مرد اون بره آب، قلم به مزدن، زبان به مزدن، از سوی دشمنان اعتقادی ما، دشمنان ملی ما، دشمنان نظام ما، اون رو حسابشون جدا. اما این مردمی که شهید شدن، این مردمی که مجروح شدن، جانباز دادن، این مردمی که هر جا نظام خواسته به نفس گرم امام اومدن تو میدون، به نفس گرم رهبری دارن میان تو میدون. چرا میان؟ برای اینکه امامی رو دیدن که در 80 سال عمرش هرگز از خودش نگفت، از اعتقادش گفت و از ملتش گفت و امت بزرگ اسلامی گفت. خب یک چنین شخصیتی رو 5 میلیون نفر توی تهران در 12 بهمن 57 رفتن استقبال کردن و 10 سال بعد معمولا رهبران بعد از انقلاب آروم آروم محبوبیتهاشون کم میشه، توی فقط تهران 10 میلیون نفر او رو بدرقه کردن در زمان ارتحالش. این اون رابطه و پیوند خالصانه عمیق دوسویه بین مردم و مردم.
آقای دکتر الان رو هم همینطور شما تصور میکنید؟ الان مثلا در پایتخت به همین ترتیبه، یا فرض کنید که آغوش بازی که برای شما ولو با پیگیری خود شما هست. من خاطرم هست یکی دو روز از انتخابات گذشته بود و با دوستان صحبت میکردیم، اتفاقا در برنامه های رادیویی و تلویزیونی یک جمله رو آقای رئیس جمهور گفتن، گفتن که من رئیس جمهور همه کسانی هستم، حتی همه مردمم، حتی کسانی که به من رأی ندادن. خب ما قطب شدن انتخابات رو هم که همه میدونیم و این حق مردمه که بخوان به چه کسی که مورد توجهشون رأی بدن یا رأی ندن. این هم جز ویژگی‌های یک انتخابات پرشوره. ولی با این حال نکات مهمی رو که شما دارید اشاره میکنید پیامد هم داره، پیامدهای مثبت یا ممکنه پیامدهای منفی. الان که نزدیک انتخابات میشیم به جای مثل تهران، یا فرض کنید که شنیدن حرف کسانی که ممکن هست نمایندگی گروه هایی از جوانان، دانشگاهیان، منتقدین، ولی شهروند این کشور حتما فضای مجازی رو دنبال کردین، متخصصه میگه دعوت کردن بیا خارج از کشور، پولم بهت میدیم، جا هم بهت نمیرم، اینجاست و میمونم، چون برای کشور حرف داره، برای مردم حرف داره. و همونطور که شما اشاره کردید وطن دوستی او، دین دوستی او، فرهنگ دوستی او، مردم دوستی، اینها که تغییر نمیکنه. که ممکنه به من در رادیو اقتصاد شما به عنوان نماینده مجلس یا موقع وزیر خارجه یا حالا یه چهره سیاسی نقدی داشته باشه، ولی این نقد که همه ماجرا نیست، چون ما همه ماجرا نیستیم. اینو باید چگونه تفسیر کرد که ما بتونیم به یک دریافت روشن و واضحی دست پیدا کنیم و بگیم که واقعا مسئولیم حالا برای شرکت در انتخابات؟
ببینید، مسئولیم در واقع دو تا ویژگی رو اگر خودشون حفظ بکنن رضایت مردم رو بدن. ویژگی اول اینکه کار بکنن برای کشور، هر کس در حوزه مسئولیت خودش، یعنی یک وزیر نظارت بر معاونینش، معاونین نظارت بر رده‌های پایین‌ترش، مجموعاً تصویری از این وزارتخونه ایجاد بشه، از این سازمان ایجاد بشه که این سازمان داره کار میکنه. البته آمارها، شاخصها، اینا باید اثبات کنه کار داره، ولی فقط کار کردن کفایت نمیکنه. نکته دوم برای هر مسئول و یا هر دستگاه اجرایی این است که ارتباط با مردم برقرار بکنه، ارتباط با مخاطبینش و ارباب وجودش برقرار بکنه، ارتباط اون هم بر اساس این که فقط تبیین بکنه و به دیگران بگه آقا ما این کار رو داریم میکنیم، نیست. ارتباط برای این که حرف اونا رو هم بشنوه، نظر اونا رو بشنوه و اشکالات و نقده های اونها رو هم گوش بکنه. اگر وزارت خونه ای، اگر دستگاه اجرایی این ارتباط تونست برقرار بکنه، توی دل جامعه جا پیدا میکنه. مثلا الان شما مقام معظم رهبری رو ببینید، چند پروژه رو خب شخصا مدیر پروژه بودن، یکی از این پروژه ها دفاع کشور بود.
بله.
در جایگاه فرماندهی کل قوا.
بله. بله.
ایشون بعد از جنگ اومدن راهبردهای دفاعی کشور رو که بتوانه بازدارندگی بکنه و عندن لزوم عملیات پیشتستانه بکنه رو در دستور کار قرار دادن، صاحب نظران رو جمع کردن، حاصلش امروز بعد از 30 سال شده دفاع بلا منازع کشور که دشمنی جرأت نمیکنه دیگه بگه گزینه نظامی روی میزه. و وقتی صهیونیست ها در آغاز طوفان الاقصا عرشبت که اظهار کردن که ایران پشت این ماجراست، ما باید به ایران حمله بکنیم، اول جایی که عکس العمل نشون داد امریکایی‌ها بودن، گفتن ما هیچ شواهدی نداریم از اینکه ایران در این ماجرا دخالت داشته به خاطر تبعات ناراضیایی که داشتن. پروژه دیگری که مقام معظم رهبری شخصا مدیریت کردن پروژه جوانان بود. ایشون در تمام این سالهای رهبری، البته در دوران ریاست جمهوری هم این کار رو میکردن، با جوانان ارتباطاتشون قطع نکردن، در قالب دانشجو، در قالب جوانان، در قالب حیات، در قالب هنرمندان، در قالب شاعران و گروه های مختلف اجتماعی. خب شما ببینید یه شخصی که یک جایگاهی که به اندازه چند رشته کوه مسئولیت داره برای جوانها وقت میداره، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت که حرفاشون رو بشنفه، اتفاقا بیشترین زمان رو برای شنیدن میداره. ما کدوم وزیر ما اینقدر ارتباط از طریق دانشگاه، از طریق دیدارهای عمومی و غیر و ذالک میداره؟ در این گفتنها مطالبی کشف میشه، مطالبی آشکار میشه که هرگز وزیر نمیتونه با اتاقای فکر خودش بهش برسه. بنابراین ارتباطات یا اون روابط عمومی درستی که جنابانی اشاره کردید برای دستگاه های اجرایی ما بسیار لازمه. ضمن این که خب من وقت گرفتم خدمت آقای وزیر اقتصاد رسیدم، ارادتم بهش دارم، بهش گفتم آقای وزیر شما مصاحبه میکنید میگید که ما تسهیلات میدیم به تولید کنندگان. گفت بله. گفتم اینو مصاحبه کردی؟ رسما گفت. اما تولیدگر میره توی بانکتون و
با جواب منفی روبرو میشه.
جناب
با جواب منفی روبرو میشه.
با جواب منفی روبرو میشه و میگه وام نداریم و پول نداریم و امکانات نداریم و فلان اینا. یا شما نباید بگید ما میدیم، یا اون نباید بگه ما نمیدیم. و بعضی از این که ما جواب منفی میدن بالاخره مسئله پشتش وجود داره. گفتن که شما نمونه دارید، از جیبم کاغذ داره بردم دیپشو توجه کردی، اما متاسفانه پیگیری جدی نشد. جای دیگری که من میرم و اینا، حالا من نمیخوام گله بکنم، من تکلیف و وظیفه خودم رو انجام دادم. در انتخابات مردم باید احساس کنند دولتشون، مسئولینشون، قوه قضاییه‌شون، مجلسشون توجه بهشون داره. شما تو این تهران رو ببینید چند تا نماینده داره تهران بزرگ؟ 20 تا نماینده داره.
بله.
درسته؟ شما الان کف خیابونای تهران برید و بپرسید که آقا از این 30 تا نماینده 5 تا رو استفاده. به ندرت کسی رو پیدا میکنید که بتونه استفاده.
من بفهمید شما؟ بفهمید که من جنبه
دیگه. خب این معناش اینه که برای نمایندگان تهران موضوع ارتباط نهادینه و دوسویه با مردم حوزه انتخابیش بالای 10 میلیون جمعیت هست موضوعیتی جدی نداشت.
آخه اون موقع هم که استقبال کم شد کسی بعدش نرفت بپرسه که چنین اتفاق افتاد.
ما در خانه اعضا این کارو کردیم.
خب ولی گزارشمون به مردم داده نشد.
یعنی میباید سراسیمان شما جدیتر میباید خب پخش کنه.
نه
آقای دکتر ما کشور اومد ما نشست گذاشتیم.
بله اتفاقا کلی روش میدونید که خب خارجی ها مانوف دادن، تحلیل دادن، ما هرچی نشستیم به انتظار که خب بالاخره ما باید سبب شناسی کنیم، ما باید بشنویم و بالاخره اگر کسی نقدی ایرادی و اشکال داره بتونه مرتفع کنه. انباشت اون و رسوندنش به شب انتخابات و بعد انتظار دیگر از مردم، این پرسشی است که اگر شما و من نکنیم بچه های ما دارن از ما میپرسن.
همینجور.
غیر از اینه؟
درست. کاملا درست.
دیگه شما خودتون چون یه شورای وحدت تشکیل دارین میدونید که میگن اگر که شما هم حالا بخواید خیشتن دار بکنید پدر جان جواب منو امروز بده که میدونید که از ما بچه ها از ما دارن دیگه سرامتر میشن، چون انقدر آگاهی و دانش و ابزار در اختیارشون هست که آموزش رسمی و غیر رسمی تو همان اونها رو داره به یک رشد بسیار متفاوتی میرسونه. این هاست آقای دکتر به نظرم.
ما با بچه همون باید حرف بزنیم، ما باید باشون صحبت بکنیم. من اعتقاد ندارم مثل بعضی ها که بچه های ما از دست رفتن. بچه های ما بچه های این کشور
هست و اونا رو باید محرم بدونیم.
هم محرم باید بدونیم، هم زبانشون رو بفهمیم. فرمود که کلم الناس علاقت و عقول هم، در جای دیگر فرمود کلم الناس به لسان قوم هم. ما زبان اونا رو باید بفهمیم و باشون صحبت بکنیم و اشعار که زبان ما هم باید برای اونها قابل فهم باشه. ما این ارتباط بین نسلیمون البته ضعیف شده ولی جای کار کردن داره. الان ما مثلا همین جلسه که شما اشاره کردید ما میدیگرد داشتیم، یکی از افرادی که اونجا حضور داشت مدیر کل سیاسی وزارت کشور. خب من یک بخش از بحث من این بود که ما با جوان ها باید حرف بزنیم، ما با رأی اولیه ها باید حرف بزنیم. اتفاقا مدیر کل سیاسی وزارت کشور ما جوانه و بنده به ذهنم میرسیم که ایشون با آموزش و پرورش هماهنگ کنه، هر روز یک ساعت وقت بگذاره برای 500 نفر از رأی اولیه های مدارس بره صحبت بکنه از انتخابات و بگه که این حق شماست که در سرنوشتتون در تعیین سرنوشتتون مشارکت داشته باشید و فلان اینها، ولی دیگران با شعارها ممکنه که این حق رو میخوان از ما زنده برن. این گونه فرصت حالا این یک مثاله، مثالهای مختلف وجود داره. ما باید حرف بزنیم. شما ببینید چرا امام این کلام رو میگفت که ملت ایران از مردم عهد رسول الله بالاترن، مردم ایران از مردم عهد امیرالمومنین علیه السلام افضل هستند. امام که تعارف نداشت که، امام که مبالغه نمی کرد که. امام یک اتصالی با مردم ایجاد کرد که به این مرحله رسید ارتباطاتشون. مردم میگفتن ما از فلان مسئول ناراحتیم اما به خاطر امام میایم پای صندوق رأی و رأی. اینا ارزش های مردم ما، ارزش های ملت ماست. ما حداقلش اینه که باید قدرداری میکنید. من نمیخوام به عنوان حزب سیاسی و به نام شورای وحدت و اینا امشب با شما صحبت بکنم. من روی اصل این که انتخابات میراث امام ماست. من قبل از انقلاب معلم بودم. من در روزهای انتخابات مجلس میدیدم که مردم میخندیدن، گفتن بابایی که معلوم این دوره کی باید نماینده این منطقه ما بشه و فلان اینا. تو همینجورم بود و عرض شود که
یعنی چیزی از پیش تعیین شده. بسیار خوب. این تجربه پیشینتون آقای دکتر تجربه ارزنده است که بالاخره اتفاقا تحلیل هم بر اساس مبانی تجربه شده با ارزشه، نه صرفا تصورات. این که یه دوره ای رو دیدیم و در این حال وقتی که داریم صحبت از حق انتخاب میکنیم، اونجایی که میدونیم با یک رأی یک اقلیتی میشه اکثریت و این اکثریت طعم اجتماعی خوبی داره و همگان این باور رو در میابن که هر یک رای چقدر اهمیت داره و اونجایی که نقشا در کسوت اقلیت و اکثریت در کرسی های یک جایی مثل پارلمان کنار هم میان. حالا راجع به صرفه و صلاح و اهمیت حیات و ممات و امروز فردا یک ملت تصمیم میگیرن، اونجا صداها و اقدامات تمشیرین خودشونشون میده. این نیازمند توصیفات واقعی گرایانه است از افرادی که تجربه های شیرین و تلخی در کسوت مسئول، مدیر، وزیر، وکیل مثل جنابالی داشتن که حالا اونم جای خودش شنیدنی و خواندنی است. بر صورت بی نهایت من از شما متشکرم آقای دکتر منصور متکی.
توفیقی بود امشب با شما گفتگو داشته باشیم.
سپاسگزارم.
طریق شما با شنوندگان خوبی.
حتما دوباره ازتون قول میگیرم که پیشتون بیایم و حتما دوستان رو وعده بدید به گفت و شنود هایی که به صراحت بتونیم با هم صحبت بکنیم. موضوع موضوع ملیه و مربوط به همه ما هست.
همیجا.
و به نظر میاد که ملت ایران هم از بلوغ پخته و ارزندهی برخورداره در دیگر شناسی، دشمن شناسی، موقعیت شناسی و اینها همه از فرهنگ ایرانی اسلامی برخواسته و برمیخواهد خواست و حتما دوباره جای خودش رو نشون خواهد داد.
متشکرم. همینجوره. من به عنوان آخرین جمله مایلم عرض بکنم به مردم عزیزمون، به شنوندگان خوب شما، ما در مقاطعی ممکنه سختی ها برای ما وجود داشته باشه، مشکلات، البته مشکلات برای همه هست و دلخورم باشیم، از شرایط دلخور باشیم، از برخی مسئولین دلخور باشیم، اما انتخابات این دوره یک انتخابات بسیار مهمی، انتخاباتی است که همه براش کمین کردن. مقام رهبری که معمولا همیشه میگفت در بعد انتخابات عجله نکنید، از ابتدای سال این بحث رو مطرح کردن و من فکر میکنم که در این دوره خیلی از چشمهای ناپاک دوخته شده به این انتخابات. مردممون علی‌رغم اینکه گله‌مندی ممکن داشته باشن، اما یک بار دیگه اون جایگاه خودشون، عزت خودشون و تعیین کنندگی خودشون رو در سرنوشت این کشور نشون دادن و انشالله 11 اسفند روز بروز یک بار دیگر قدرت ملی ایران باشه برای همه جهانیان.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر متکی. باتون خداحافظی میکنم. متشکرم از همراهیتون و سلام و شب بخیر و خوش آمد میگم به آقای دکتر حاجی دلکانی از نمایندگان محترم فعلی مجلس شورای اسلامی که دقایقی هست همراه این گفت و شنود ما رو دنبال کردن. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم و عرض تسلیت امشب که شب شهادت بیبی دوالان حضرت زهرا سلام الله علیها هست.
خیلی متشکرم و شما هم تسلیت عرض میکنیم. آقای دکتر، موضوع مشارکت موضوع مفهومی بین همه فعالان سیاسی است. علتش این هست که پشتوانه قوی رو حس خواهند کرد. خب حتی برای جناب عالی که چند دوره تجربه دارید میدونید که یک رأی یعنی چی، در سطح ملی هم همه میفهمید. چطور میشه مشارکت رو تقویت کرد در ماهای باقی مانده ای که به انتخابات 12 اسفنده؟
بله، نکته بسیار مهمی ها اشاره کردید و در اینی که هر ایرانی بتونه از حق تعیین سرنوشت خودش در کشور استفاده بکنه. واقعا حقیست که بنده که تا الان 3 دوره در خدمت مردم خوبمون بودم میبینم که به هر حال وقتی مردم پای صندوق‌های رأی حضور پیدا میکنن و بعدش هم به جد میتونن مطالبه گر از نماینده خودشون باشن و مؤثر هم هست. یعنی واقعا یک نماینده وقتی وقت بگذاره، تلاش بکنه و به هر حال برای مردم ایران اسلامی دل بسوزونه، مردم خوبمون بدونن که قطعا مؤثره، قطعا اثرگذاره و میتونه که خیلی از مسائل کشور رو برطرف بکنه. البته خوب بحث اکثریت در مجلس هست و چنانچه اکثریت مجلس در یک موضوعی به نتیجه برسن طبیعتاً میتونه به هر حال نتیجه بخش هم باشه، اما به هر حال ضرورتی که امروز هست برای مشارکت، همه ما ایرانی هستیم، همه در یک کشوری به نام ایران زندگی میکنیم، همگی کشورمون رو دوست داریم و دوست داریم که کشورمون به هر حال با وحدت، با یک پارچگی، با تمامیت ارضی این ایران به حرکت خودش به خوبی ادامه بده و یکی از راه‌های تقویت این حرکت همان مشارکت پرشور مردمون در تعیین سرنوشتشون هست.
اونچه که ما با آقای دکتر متکی هم صحبت کردیم این درست هست، سزل ای رو مطرح کردن که همواره مطرحه و همه میشناسن، مردم، مسئولین و نامزدها. اهمیت این دوره هم با مسائلی است که پیرامونش وجود داره. حتی در سالی داریم این انتخابات رو برگزار میکنیم که نخستین سال تجربه تغییر بخشی از قانون انتخابات مجلس هست و خب اشاره ایران داشتن در آغاز صحبتشون که تا این تاریخ الان کسی نمیدونه چه کسانی نامزدهای تایید شده ای هستن که از مرحله اول عبور کردن و حالا چشم‌ها به شورای نگهبان دوخته شده. با این حال گرمی فضای انتخابات رو رهبری از ابتدای سال آغاز کردن و توجه همه جنبه به این موضوع. چطور میتونیم این موارد رو به گونه‌ای لحاظ بکنیم که بتوانیم مردم به معنای آهاد اونها از جمله نسل جوان و تحصیل کرده و دانش‌پژوهی است که با پرسش‌های فراوانی به همه امور داره نگاه میکنه جلب کنیم که در انتخابات شرکت کنند و اونها هم بتوانند دیگری رو ترغیب و دعوت کنند؟
ببین، همیشه انسان از فرصت میتونه استفاده بکنه و الان هم به نظر من فرصت هست. ما بایستی با مردممون خیلی رو راست و به قول معروف راست حسینی باشیم و مردم خوبی واقعا داریم. بند خودم میبینم هر جا، یعنی هر چه بیشتر با مردم راحت‌تر، صادقانه‌تر، شفاف‌تر روبرو میشیم، مردممون واقعا با انصاف و با رعایت نگاه درست به مسائل نگاه میکنند. مردم انتظار زیادی ندارند از مسئولینشون، اما دوست دارند که اونها درست در واقع درکشون بکنند، درست مسائلشون رو بدانند. و از طرفی مردم ما خیلی جانشون دارند که سختی ها رو هم تحمل کردن و اما انتظارشون این هست که مسئولین هم مثل خودشون همین سختی ها رو هم ببینن، هم لمس بکنن، هم باور داشته باشن. به اعتقاد بنده به هر حال هر چقدر ما بتونیم که با مردممون گرمتر و شفافتر و خودمونی تر باشیم این مشارکت میتونه بالا بره. از طرفی به هر حال مسئولین اجرایی هم دقت بکنن در برخی از تصمیم گیری هاشون. ببینید بعضن انسان میبینه که توی یک موضوعی یک تصمیمی گرفته میشه، بیان میشه که مطالعه دقیق نشده راجع به عواقب اون تصمیم. اینجا هم ما انتظار داریم و مرتب به دولت مردان، به اون مسئول مربوطه متذکر میشیم، تذکراتی از بورد نظارتی که بر عهده مجلس و نمایندگان مجلس هست و اینی که در تصمیمات دقت بکنند. ثبات، آرامش امروز یکی از ضرورت ها هست و زمینه ساز مشارکت بیشتر مردم در انتخابات.
چیزی که حالا شما دارین اشاره میکنید با مردم صحبت کردن، ما در یک جامعه بزرگی زندگی میکنیم که خب در نشست‌های اخیر هم داره مطرح میشه که بالاخره ما باید به سمت تغییراتی بریم که این تغییرات اجتناب ناپذیر هست و به مقتضیات باید بتونه اهداف ملی رو تامین بکنه، از جمله این که خب مردم درباره احزاب هم میپرسن. چقدر میشه راجع به یک تلاش فردی همواره به اون اتکا کرد که بهترین شکل توجه به رقابت های انتخاباتی است و احزاب فقط مثلا شب انتخابات سبز بشن و اونها پیداشون بشه و بخوان آرایی رو به صورت گروهی پرچم‌داری بکنن و به نفع خودشون جمع کنن، بعدم که به قول قدیمی و فاسکوزشون رو جمع کردن و رفتن و به کسی هم پاسخی نمیدن، اونها میمونن و منافعی که نمایندگانشون با رأی مردم حاصل کردن. چقدر فکر میکنید ما نیازمند این گونه تغییرات هستیم و گفتگوی با مردمی که مجلس رو، انتخابات اون رو و دیگر موارد رو در یک جامعه ساختارمند یه بخش مشارکتاش رو از طریق نمایندگانی میدونن که در طول سال راجع به رویدادهای مختلف، منظورم نمایندگان احزابن که بتونه در رویدادهای مختلف اظهار نظر کنه و افراد پخته رو به عنوان سربازان خودش در پیش رو داشته باشه. محیط زیست، گرانی، ترافیک، آلودگی شهرهاست، آب و هر چیز دیگری.
بله، یکی از اشکالاتی که به تشکلها، ائتلافها، احزاب و گروه ها وارد هست همین مقطع عمل کردن هست که معمولا از یک سال شش ماه قبل از برگزاری یک انتخابات میان کم کم خودشون رو مطرح میکنن، سازماندهی میکنن و تلاش میکنن که رأی مردم رو به نفع به هر حال افراد مربوط به فهرست خودشون جلب بکنن. اما متاسفانه همونطور که فرمودید بعد از تمام شدن انتخابات نمی‌ایستن دو مسئولیت رو انجام بدن. یک، از اونهایی که انتخاب شدن بخواهند که آقا شما به هر حال در این فهرست بودید، این قولها، این تعهدات مردم داده شد، واشین عمل بکنی. از طرفی به نوعی پاسخگوی مردم هم نیستن که مردمی که به فهرست اونها اعتماد کردن مطالباتشون رو، خواسته هاشون رو، حلقه کمک کنندهی باشن بین در واقع کف جامعه با افراد یا فردی که انتخاب شده به عنوان نماینده مجلس. اینها اشکالی هست که بایستی رفع بشه و اونهایی که حزب تشکیل میدن، اونهایی که ائتلاف میکنن، اونهایی که گروههایی رو فعال میکنن بدانند که واقعا این دو مسئولیت رو دارن. و شاید یکی از اشکالاتی که به هر حال به خدشه وارد شدن به اعتماد اجتماعی یا سرمایه اجتماعی میتونه ازش نام برده بشه همین هست، یعنی این که مردم انتظارشون این هست که اگر یک حزبی یک ائتلافی اومد لیستی داد، بعدا هم پای برقال استنتاق از نماینده و پاسخگویی به مردم بیسته و این تسلی بودن و گذرا بودن خودش میتونه برحال آسیبهایی رو و آفتهایی رو داشته باشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر حاجی دلکانی، شب بسیار خوب برات آرزو میکنم. ممنونم که در این برنامه یه صفحه 12 رادیو اقتصاد به سوالات من پاسخ گفتید. به اتفاق مهمانان گرامی خانم ها آقایان، شب خوب برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.